أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الطريق الثاني العرف، قد يستفاد المناط من الدليل رغم عدم دلالته في نفسه بمعونة الفهم العرفي. بحث در طرق و راه‌های استکشاف منات بود. طریق اول بیان شد. طریق ثانی عبارت است از فهم و قضاوت عرف. گاهی در لسان دلیل، نه به نحو ظهور نه به نحو صراحت، منات حکم ذکر نشده، اما در عین حال به تناسبات خاص و ویژه‌ای عرف منات رو حدس میزنه. یک حدس اطمینانیه، قابل اعتماد، که بله این حکم که روی این موضوع آمده مناتش علتش فلان امر است. و قهرن بعد از اینکه اطمینان پیدا کرد و ممکنه گاهی انقدر پیدا کنه که منات چیست، بهرن اگر اون منات رو در موضوع آخری هم یافت و دید مزاحمی یا مانعی هم وجود نداره، بهرن همون حکم موجود در اصل را که با حدس خودش با فهم خودش مناتش رو درک کرده میگوید که در فرع هم وجود داره، به همون بیانی که گذشت در مقدمه چهارم استدلال مناطی گفته شد که اگر شارع در این صورت حکم رو در فرع نیاورد قبیحه. حالا یکی از مثالهایی که ممکن است بر همین اساس تحلیل و توجیه بشه این هست که در باب امر معروف و نهی از منکر، اونی که در روایات مثلا وارد شده واژه امر است، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر. خب واژه امر و نهی ظهور عرفی و لغوی خودش در امر و نهی لفظی با یه خصوصیات خاصی است که در بحث اوامر و اصول هم بیان شد و به حسب همین ظاهر معنای عرفی و لغوی امر و نهی هم بعض فقهای بزرگ حتی فتوا دادن یا احتیاط واجب کردن که در مقام امر معروف نهی از منکر باید از صیغه امر استفاده بشه، افعل ولا تفعل گفته بشه. ولیکن در همین مقام بعضی بقای و عظام فرمودن که عرف وقتی به ادله امر معروف نهی از منکر نگاه میکنه، علی رغم این که در او بیان شده مرو بالمعروف و نهو عن المنکر و منات این رو هم در خود دلیل ذکر نشده، اما عرف به فهم صائب و ثاقب خودش حدس میزنه، حدسن اطمینانیان او قطعیان، به اینکه شارع مقدس میفرماید اگر کسی معروفی رو ترک کرد امر کنید به او و اگر منکری رو داره انجام میده نهی کنید او را از اون منکر، این امر و نهی موضوعیت نداره، یه تعبد ویژه ای در این که به صیغه امر گفته بشه و به صیغه نهی گفته بشه وجود نداره. فرض این که یک تعبد محض این چنینی باشه خیلی دور از ذهنه. بنابراین حدس میزنه که منات وجوب امر لفظی اونم به صیغه امر یا نهی لفظی به صیغه نهی، مناتش عبارت است از این که شخص را در مورد امر معروف بعث کنند، برانگیزانند به انجام اون فعل واجب و معروف، و در مورد نهی او را باز دارند از انجام اون فعل منکر و حرام. پس منات اینه. حالا که منات این شد، اگر غیر از امر لفظی صیغه به صیغه و یا نهی لفظی به صیغه یک امر آخری همین فایده برش مترتب بود، همین منات درش موجود بود، مثل نصیحت، مثل پند، که خب پند و نصیحت امر نیست، نهی نیست، اما بسیاری از اوقات بر نصیحت و پند و اندرز همون باعثیت و زاجریت که در امر و نهی هست وجود داره و بر او مترتب میشه. فلذا فقهایی که از ادله امر معروف و نهی از منکر این استظهار رو کردن که عرف این چنین میفهمه، میفرمایند که شخص میتواند به جای استفاده از امر و نهی لفظی میتواند از نصیحت و پند و اندرز و توصیه و امثال ذالک هم استفاده کنه در این مقامات و تعین نداره که حتما از صیغه امر و نهی استفاده بکنه. خب این در حقیقت عبارت است از همین که عرف به تناسب حکم و موضوع و اینکه چه چیزی در حقیقت باعث این حکم شرعی شده و مناطش چی بوده حدس قوی و اطمینانی و یا قطعی میزنه که منات اینه. فلذا از امر و نهی لفظی به صیغه تعدی میکنه به اینکه با نصیحت و اندرز هم اشکالی نداره. البته این محل کلام در فقه، بعضی فقها هم قبول ندارن که همچین استفاده مثلا بشه در بحث امر معروف و نهی از منکر. خب راه های دیگری هم از بلت بیان شده که باید به اونجا مراجعه بشه. الطریق الثانی العرف قد یستفاد المنات من الدلیل رغم عدم دلالته فی نفسه، رغم عدم دلالت خود دلیل فی نفسه بر اون منات، اما گاهی استفاده میشه منات به چه وسیله؟ به معونت الفهم العرفی، به کمک فهم عرفی و حدس عرفی، و اینکه عرف بعد از توجه به موضوع جذب پیدا میکنه اطمینانن یا قطعا به اینکه منات چیست. و ذالکه کما قد یقال ان ادله الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ان کانت ظاهره فی الامر و النهی القولی بصیغه مخصوصه، بصیغه مخصوصه که همون افعل در امر و لا تفعل در نهی باشه، اونم شاید همراه با استعلا، بنابراین که بگیم استعلا هم در امر و نهی لازمه. ولکن نهو یستفاد منها، ولکن از همین ادله امر معروف و نهی از منکر استفاده میشه به معونه فهم عرفی ان المناط و البعث و الى المعروف، در مورد امر معروف و رد عن المنکر و رد و زجر و منع از انجام منکر، ولو به مثل الموعظه و اعمال القدره، ولو به اینکه موعظه کند، پند دهد، یا در مواردی که اگر میبیند که اثر نداره امر و نهی لفظی و همچنین توصیه و اینها، به مرحله سوم امر معروف که اعمال قدرت هست. حالا مواردی که اعمال قدرت میتونه بکنه و نه اینکه ضرب و جرح و امثال زاله، ولی با اعمال قدرت میتونه جلوی این منکری رو بگیره که از قبیل الفاظ نیست، از قبیل جمل نیست، از قبیل موعظه هم نیست. اگر میتواند خب گفتن اشکالی ندار. و یمکن ان یقال من هذا القبیل تنقیح المناط فی النهی عن شرب الخمر. یکی از مثالهای دیگری که ممکنه برای همین طریق ثانی ذکر بشود این است که در پاره از ادله نهی از شرب خمر بیان نشده مناطش چیز، آیا اسکاره یا چیز دیگری، اما بعید نیست که در اونجا هم گفته بشود که فهم عرف در ادله حرمت خمر خود عنوان خمر به ما هو نیست، بلکه علتش همون اسکاری است که برای شخص شارب پیش میاره و لایعقل بودنی که برای او به پیش میاره. پس بنابراین اگر این ادعا یک ادعای تمامی بشود، میشود از ادله‌ای که حرمت شرب خمر رو افاده میکند متعدی کنیم به هر مسکر دیگری که ولو نام او خمر نباش. و شاید از بعض روایات هم بتوان این فهم عرفی رو استفاده کرد که حالا عرض میکنیم. و یمکن ان یقال من هذا القبیل، این از همین قبیل فهم عرفی است ولو اون که در خود لسان دلیل ذکر نشده است، تنقیح المناط فی النهی عن شرب الخمر حیث یفهم العرف ان المناط فی در نهی از شرب خمر و الاسکار ولو لم یرد التعلیل به، ولو اینکه تعلیل به این اسکار هم وارد نشده باشه، ولو وارد هم نشده باشه، عرف اینجا میفهمه که علت این که نهی از شرب خمر میکنن خمر به ماهو و خمر به این عنوان موضوعیتی نداره، علتش همون اسکارشه. ولعله یشیر الیه، یشیر الی این که منات همون اسکار هست، ما فی الکافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین ابن علی ابن یقطین عن ابیه علی ابن یقطین عن ابی الحسن المازی علیه السلام امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون. فرماید از این واسه به نقل خدای عزوجل حرام نفرموده خمر رو به خاطر نامش که چون اسمش خمره و این عنوان رو داره، ولکن نهو ولکن شأن چنین است که حرم اون خمر را به خاطر عاقبتی که بر اون مترتب میشه، اون نتیجه‌ای که بر اون مترتب میشه. بنابراین فما کان عاقبته عاقبت الخمر، هر چیز دیگری که نتیجهش و عاقبتش همون عاقبت خمر باشه، یعنی اون هم اسکار بیاورد، فهو خمرون، او هم در حقیقت خمره، حالا اگرچه در لغت حروف او خمر نگن، ولی همون خمریست که اشاره کردن حرام فرموده. خب این از این روایت استفاده میشه که ولو اینکه کن ذکر نشده، ولی از این روایت هم استفاده میشه که این فهم عرفیه درسته که او اگر حرام شده به خاطر اسکارشه، بنابراین چیزای دیگه‌ای هم که ولو نامش خمر نیست و به ذات مشمول دلیل نمیشه، اما به تنقیه منات میتونیم بگیم که اونها هم حرام است و همین حکم رو داره. و باز از همین قبیل هست که منات به واسطه فهم عرفی استکشاف میشود. ما فی الکافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد عن عبدالله ابن سنان عن ابی الجارود قال قال ابو جعفر علیه السلام اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله. حضرت به حسب این نقل فرمودن که وقتی من حدیث می کنم شما را به یک چیزی، حکمی از احکام الهی، مطلبی از دین، فاسالوني من کتاب الله، شما سوال کنید از من که این از کجای کتاب خدا استفاده میشه. ثم قال في بعض حدیثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن القيل والقال. بعد حضرت سلام الله علیه حسب این نقل در بعض سخنانشون فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از چند چیز نهی فرموده. یک، عن القيل والقال، از گفتگوها و سر صداهای زبانی سر مسائل نهی فرموده، سر و صدا کردن در مسائل نهی فرموده. دو، و فساد المال، از اینکه انسان مال رو فاسد کنه، از بین ببره و ضایع کنه هم نهی فرموده. و کثرت سوال. امر سوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از زیاد سوال کردن، از این هم نهی فرموده. خب هر چیزی حد وسطش و متعادلش درسته، کثرت سوال اون مسئول الامر رو هم کسل میکنه، خسته میکنه و نمیتونه درست جواب بده. خود شخص سائل هم در موارد کثرت سوال دیگه خسته میشه، درست دریافت نمیتواند شاید بکنه. اگر مقصود از این سوال سوال لفظی و پرسش باشه. فقیل له یا ابن رسول الله این هذا من کتاب الله. خب حضرت قبلا فرموده بود که از من سوال کنید که این احکامی که گفته میشه، این دستوراتی که گفته میشه، از کجای قرآن استفاده میشه. خب اون افرادم اینجا از همین مطلب قبلی حضرت استفاده کردن و عرض کردن که یا ابن رسول الله این هذا من کتاب الله، این سه موردی که شما از پیامبر نقل کردید از کجای کتاب خدا استفاده میشه، اینها کجای کتاب خدا هستن. قال، حضرت فرمود ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. وقال، یعنی وقال الله تبارک و تعالی لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. وقال، باز یعنی قال الله عز و جل، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. خب این که اون مطلب نهی از قیل و قال از آیه اول استفاده می شود تا حدودی روشنه. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. و همچنین از اون ولا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. و همچنین هم مسئله قیل و قال و هم اون مسئله کثرت سوال. اما این فساد مال، قهرن حضرت میخوان بفرمان از ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، چون با اون دعایه دیگه که تناسب نداره، این فساد مال را حضرت میخوان بفرمان که از این آیه مبارکه استفاده شد. خب از کجای این آیه استفاده می شود؟ این آیه که نهی می فرماید که انسان اموال خودش رو به سفها بده، به کسی که سفیه و مال رو نمیتونه، درک اقتصادی درستی نداره که در مورد مصرف کنه و ممکنه او رو ضایع کنه. اون سفیه یک چیز ارزان قیمتی رو به از آف قیمتش ممکنه بخره، یا یک چیز پر قیمتی رو خیلی به قیمت نازلی ممکنه از دست بده و بفروشه. خب نحوه استفاده از این آیه قهرن برمیگرده به همین مطلبی که در طریق ثانی گفته شد، که عرف از این آیه حدس میزنه، حدسن اطمینانیان بلکه قطعیان، که سفها به عنوان سفها موضوعیت نداره، و اگر نهی شده از اعطاء مال به سفها از باب این است که او رو فاسد میکنن، ضایع میکنن، از بین میبرن. پس منات اینه. وقتی منات این شد، حالا اگر شخصی سفی هم نیست اما به خاطر یک امری، لجاجتی، خصومتی و جهتی اگر مال به دست او بدن ضایع خواهد کرد، از همین آیه میشود حکم او را به دست آورد. ولو اون موضوع آخریست، اما چون منات را عرف در اینجا به نحو قطع یا اطمینان حدس میزنه و این منات در مورد غیر سفیهی که مال رو ضایع میکنه وجود داره، فلذاست که میتوان گفت این حکم در اونجا هم هست. و امام علیه السلام و اصحاب ظاهر از همین راه خواستن استفاده بفرماین. حیث ان الظاهر ان استفاده النهی عن فساد المال من الآیه الکریمه الناهیه عن ایتائه، ایتاء المال للسفهاء، استفاده نهی نسبت به ایتاء مال به سفهاء، این استفاده مستندتون الی کون البنات فی النهی عن، مستند است به این که به بودن منات در نهی از ایتاء به سفها فساد المال بالفهم العرفی. این است که به فهم عرفی علتش اینه که مال فاسد میشه، و این علت و این منات خب در مورد دیگر هم که ما به غیر سفیه بخوایم مال رو بدیم هست، یا حتی نه نخوایم به غیر سفیه بدیم، خودمون بخوایم مال رو یه کسی مال شخصی خودش رو بخواد از بین ببره، ضایع کنه، آتش بزنه، تو دریا بیندازه، له کنه که از حیز انتفاع بیفته و ضایع بشه، اینا رو میتونیم استفاده کنیم چون منات در همه اینا وجود داره. از طریق الثالث از صبر و تقسیم، راه سوم برای کشف منات عبارت است از صبر و تقسیم. خب این عنوان صبر و تقسیم در هم کتب منطقی هم در کتب اصولی، به خصوص اصول قدما مثل علامه و اون بزرگان تعریف شده، تعریفی که مثلا در تهذیب الاصول علامه یا قوانین محقق قمی قدس سره ما هست، اینجور تعریف شده: عد اوصاف یدعا بالاستقراء انحصار الا فیها و سلب الالیه ان کل واحد منها الا المدعا. این است که ما یه موضوعی که دارای اوصاف و احوال و خصوصیاتی هست، این اوصاف و احوال و خصوصیاتش رو بشماریم و فهرست کنیم به جوری که به حسب استقراء بتونیم حکم کنیم به این که اگر علتی برای مثلا این حکم در این موضوع باشد، همین اوصاف و احوال و خصوصیات دیگه، ما برای این چیزی نیست. اگه علت این حکم در همین بین این خصوصیات و امتیازات و احوال و ویژگی ها وجود داره، بعد از این که به حسب استقراء این اوصاف و خصوصیات رو استقراء کردیم و احصا کردیم، که اسم این عبارت است از تقسیم، بعد هر کدوم از اون خصوصیات رو محاسبه کنیم و دقت کنیم که آیا این میتونه علت این حکم باشه یا نه. هر چیزی که علت هر چیزی نمیتونه باشه. کم کم یکی یکی حساب میکنیم و هر کدوم که میبینیم که هیچ ارتباطی و تناسبی با اون حکم نمیتونه داشته باشه، کنار میزنیم تا برسیم به اون صفت یا صفاتی که یا خصوصیات و ویژگی هایی که مطمئن میشیم این میتونه علت باشه. اینجا پس ابتداعا یه تقسیمی میکنیم به وسیله استقراء، احوالات و خصوصیات و صفات اون موضوع را تقسیم بندی میکنیم، فهرست میکنیم و بعد صبر میکنیم با سین و یکی یکی اونها رو بررسی میکنیم که آیا این میتونه علت باشه، میتونه منات باشه یا نه، تا اینکه اونهایی که جذب پیدا میکنیم اینا نمیتونن منات باشن اونها رو کنار بزنیم و برسیم به اون چیزی که ادعا میشود که اون مناته. و وقتی اون منات رو که از این راه به دست آوردیم دیدیم در فرع موجوده و مانعی و مذاهبی هم ندارد، قهرن میتونیم همون حکمی که در اصل بوده در اون فرع هم قائل بشویم. الطریق الثالث الصبر و التقسیم قد عد من طرق استکشاف العله، شمرده شده از راه های استکشاف علت الصبر و التقسیم و عرفه، و این صبر و تقسیم تعریف شده در عبارت بزرگان به انهو عد و اوصاف یدعا بالاستقراء انحصار العلت فیها، شمارش نمودن اوصافی که ادعا می شود به سبب استقراء، ادعا می شود چی؟ انحصار علت در اونها، که علت اینها در بین همینا هست. و سلب العلیه ان کل واحد منها الا المدعا، و بعد سلب علیت از هر یک از اون اوصافی که به حسب استقراء اونها رو به دست آوردیم، از هر یک اونها مگر اونی که مدعا هست و گفته میشه این علته. و سمی بذالک، این کار رو نامیده اند به صبر و تقسیم به خاطر این که لان الباحث یقسم الاوصاف و هو التقسیم، به خاطر اینکه باحث و کسی که پژوهش داره میکنه ابتداعا این اوصاف رو تقسیم میکنه که اوصاف این یا این است یا این است یا این است یا این است، و یختبر کل واحد منها فی انه هل یصلح للعلیه ام لا، و بعد آزمایش میکنه هر یکی از اون اوصاف را در این که آیا صلاحیت برای علیت بر اون حکم دارد یا ندارد. و هو صبر، که این آزمایش و پژوهش هم اسمش صبر است. خب حالا مثلا پیاده کنیم این مطلب رو در مورد حرمت خمر. حالا در مورد حرمت خمر علاوه بر اون بحث قبلی که در طریقه ثانی گفته شد، اینجا از همین برهان، از همین صبر و تقسیم می توانیم استفاده کنیم. خب خمر دارای خصوصیاتی است، رنگ خاصی داره، طعم خاصی داره، سیلان داره، روانی داره و و و این اوصاف، اینا رو همه فهرست میکنیم، بعد محاسبه میکنیم آیا رنگ خمر میشه علت حرمتش شده باشه. خب روشنه که رنگ غم چه دخالتی داره، چه مفسده‌ای داره که منات برای حرمت قرار بگیره، یا چون یه طعم ویژه‌ای داره، خب اونم هاکذا، یا چون روانه، خب خیلی چیزا روان، آبم روانه. پس اینا این اوصاف یکی 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 اینا رو محاسبه میکنیم ببینیم اینا دخالت نمیتونه داشته باشه، تا میرسیم به این صفت که یکی از اون اوصاف و ویژگی هاش اسکاره. ببینیم بله هست، به واسطه همین صبر و تقسیم به دست میاریم که اسکار موجب حرمت هستش. و مثال ذالک ان تخصیه، شما احسا کنید اوصاف الخمر من اللون و طعم و سیول، رنگ و مزه و سیلان و روان بودنش را و و و بقیه اوصافی که داره. ثمت لا از انما عدل اسکار غیر دخیل فی الحرمه. بعد از این تقسیم نوبت صبر برسه که ملاحظه می شود که غیر از اسکار از صفات دیگری که نام برده شد اینا دخیل در حرمت نیستن، لوجود این فی غیره ایم ما احله و شاره، به خاطر وجود اون ما ادای اسکار مثل اون لون و طعم و سیولت در غیر خمر از اموری که شاره اونا رو حلال کرده. خب اگه اینا علت دود اونا رو که نمیشد حلال کرده باشه، پس معلوم شد اینا علت نیست. فیستکشف ان العلت هو الاسکار. خب این هم راه سوم. منتها این راه سوم معمولا موجب قطع و اطمینان نمیشه. برای خاطر اینکه ما چون به حقایق موضوعات و همه اوصاف و خصوصیات اشیا واقف نیستیم، نمیتونیم به استقرا حصر کنیم تمام اوصافی که احتمال دخالت در حکم در اونها وجود داره. یک حصر عقلی که این قطع آور باشه و امرش دائره بین سلب و ایجاب باشه معمولا تو موضوعات برای ما میسور نیست. و وقتی همه اوصاف و خصوصیات رو نتونستیم حصر بکنیم، پس همیشه احتمال میدیم شاید یک وصف دیگری، یک خصوصیت دیگری وجود داشته باشه و او علت باشه. پس نمیتونیم جزم پیدا بکنیم. علاوه بر این که خب گاهی اصلاً به حسب کسانی که آشنا هستن به احکام شرعیه و علل شرایع و اینها، میبینن که گاهی شارع مقدس اگه یک چیزی رو حرام میفرماید به خاطر اوصاف خود اون شی نیست و به امور خارج از اون شی گاهی باعث حکم بر روی یک شیء شده. بنابراین اینجور نیستش که همیشه بشود منات احکام رو در خود اون موضوعات جستجو کرد. و صحیح ان هذا الطريق که صبر و تقسیم باشه لا يفيد القطع ولا الاطمئنان غالبا. بله یه موارد اندک و نادری ممکنه با قرائن و شواهد و ضمیم کردن اونها انسان براش اطمینان یا قطع پیدا بشه، اما یک راه بسیار قلیل الفائده ایست که او را ملحق به عدم میکنه، که عدیم الفائده میکند. لانه چرا لا یفید القد ولا الاطمینان غالبا؟ لانه حصر المحتملات لیس عقلیا، منحصر کردن محتملات به استقراء یک به استقراء نمیدونم یه استقراء ناقص یک حصر عقلی دائره بین نفی و ایجاب نیست که برای ما یقین بیاره که اما این هست یا این نیست. و یحتمل ان یکون هناک وصف آخر دخیل فی الحکم نظیر و ماورد فی قوله. پس احتمال داده میشه بعد که در اون موردی که ما حکمی رو داریم و میخواییم مناطشو به دست بیاریم یک وصف دیگری دخیل در حکم باشه که ما که اصلا خارج از اونه و وصف این نیست. نظیر و ماورد فی قوله تعالی فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. در این آیه مبارکه سبب تحریم تحریم طیبات طیب بوده، حلال بوده براشون، توی اون امور طیب هیچ مفسده وجود نداشته، هیچ صفت بدی وجود نداشته، اما خدای متعال می‌فرماد فبظلم من الذین هادو چون ظلم کردن، همینایی که هدایت شدن ظلم کردن و کفران ورزیدن، ما اون طیبات رو حرام کردیم. پس این امر خارجه، چون یه ظلمی در جای دیگه کردن، یه ستمی رو مرتکب شدن، خدا همون طیباتی رو که حلال کرده بوده برشون حرام می‌فرماید. پس گاهی علت و حرمت صفات خودمون شی نیست، یه امر خارجه. حیث ان سبب تحریم تحریم طیبات کان وصفا آخر غیر اوصاف طیباتی که حرمت علیهم، غیر از اوصاف طیباتی که بعد از اون ظلم حرام گردیده شده است بر اونها، و هو و اون وصف آخر چیه؟ ظلم اونهاست. پس بنابراین گاهی اینطوره، کما اینکه گاهی ممکنه تک تک صفات علت نباشه، مجموع صفات یا مجموع بخشی از اون صفات علت شده باشه. پس اگر ما می‌بینیم تک تک دخالت نداره، نمیتونیم بگیم که اونها رو از دائره خارج کنیم. کما انه یحتمل ان یکون اجتماع وصفین او اکثر من اوصاف من الموضوع سببا للتحریم. پس بنابراین برهان صبر و تقسیم، یعنی برهان که نیست اینجا نمیگیم برهان، این راه و طریق صبر و تقسیم، این کار ناکار آمده است به این بیانی که گفته شد. بله همونطور که عرض کردیم این استدراک رو میکنن که نادرن ممکنه یه جایی به یه خصوصیاتی البته نافع باشه. نعم لو احسینا جمیع ما یحتمل و دخله من اوصاف شیء و غیرها، اگر ما احصا کنیم همه اون چه که احتمال داده می شود دخالت داشتنش از اوصاف اون شیء و غیر اوصاف اون شیء که امور خارجیه، یعنی واقعا این توانایی رو در یه جایی به خاطر یه جهتی داشته باشیم که تمام اون چه که احتمال دخالت بدیم، چه اوصاف اون شیء چه امور خارجی که از اوصاف اون نیست، همه اونا رو احصا کنیم و احرزنا ان شیئا منها غیر دخیل فی الحکم، و احراز کنیم که هیچ یک از اونها دخیل در حکم نیستن، در اون حکم مورد نظر، لا منفردن نه جدا جدا و نه مجتمعن و با یک و به نحوه اجتماع و با یک دیگر، ادا وصف نخواه هیچ کدوم دخالت نداره مگر یک وصف خاص و ویژه از بین اون اوصاف، حالا چه داخلی باشه چه خارجی باشه اون وصف، اونم احراز کنیم احرازن قطعیان او اطمئنان، یا اینجا کفازال و کفی تنقیه المنات، بل این کفایت میکنه در تنقیه منات و کشف اون منات، الا انه لا یتحقق الا نادرن، که به طور خیلی نادر این پیش میاد که ما بتونیم واقعا واقف بشیم به همه خصوصیات و چیزایی که محتمل است دخالت اونها، هم اوصاف داخلی هم اوصاف خارجی، و بتونیم این برنامه تقسیم و صبر رو بر روی اونها پیاده کنیم و برسیم به اون چیزی که مثلا به طور قطع یا اطمینان بتونیم بگیم ها این علت است، این منات است. خب گفتیم از طرق استکشاف منات سه طریق رئیسی و مهم هست که همین ستایی بود که عرض کردیم. حالا بعض طرق دیگر هم در کلمات بزرگان مثل قوانین میرزا رضوان الله علیه بیان شده که خب اونها در اثر بعض اشکالات واضحی که داره و یا تحقق اونها احراز اونها بسیار نادر هست، از این جهت دیگه به طور تفصیل به اونها نمیپردازن. طرق اخرى لاستکشاف المنات، لاستکشاف المنات طرق اخرى ایزن، طریق های دیگری هم نیز علاوه بر این ستایی که گفته شد وجود داره، کل اجماع که مثلا ما از رهگذر اجماع بفهمیم که این منات این حکم مثلا در فلان مورد چه بوده است، که قهرن اگر از راه اجماع توانستیم کشف بکنیم خب به درد بحث تنقیه منات ما نمیخوره، چون اجماع کاشف از قول معصومه که کنده خودش بیان فرموده. ارتکاز المتشرعه، مواردی هم ممکنه ما از ارتکاز متشرعه بتونیم غیر از فهم عرف، یعنی متشرع به ما هم متشرعه، چون انسان هایی هستن که با شرع سر و کار دارن و اطالبشون مرتکزاتشون رو از شرع گرفتن، میبینیم که در ارتکاز اونها و در نهاد اونها که این مسئله مغروض شده و مرتکز شده که علت این حکم مثلا فلان امره. مثلا علت حجاب اینه که تو اذهان متشرع این است که کرامت انسان مثلا خانم ها محفوظ بماند، یا شهوات خدای نکرده طغیان نکند و امثال ذلک. و هی معتبرتون، این طرق اخرى مثل اجماع و مثل استکشاف متشرع معتبر است، البته ان افادت القطع او الوثوق على الاقل، اگر افاده قطع کنه برای ما یا لااقل وثوق و اطمینان برای ما بیاره. اما چون صغرای اینها بسیار نادر و اندک هستش، از این جهت دیگه به طور اختصار از اونها گذر شده است و به تفصیل وارد نشده است. خب این هم مطلب ثانی بود که در باب تنقیه منات بیان شد. المطلب الثالث المقارنه بین تنقیه المنات و غیره، سنجش بین تنقیه منات و غیر تنقیه منات، که خیلی امور دیگری هم داریم که با تنقیه منات قرابت دارن و گاهی ممکنه اینا با هم اشتباه بشن. این بیان وجوه فرق بین تنقیه منات و اونها، این هم یه بحث شایسته است که انشاءالله برای جلسه دیگر به اون میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.